أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. أرسد که مقرر معظم دام ظله العالی چهار مطلب رو در هامش بیان فرمود. دو مطلب از اون چهار مطلب بیان شد در جلسه قبل. مطلب سوم این هست که بعد از اینکه معیار و مقیاس روشن شد که اگر اون قیدی که حالا در جمله معلل ذکر شده یا در مورد وجود داره، این قید به حد وسط اگر بخورد، در این موارد خب قهرن الغای خصوصیت نمیشه کرد و حکم مال مقید به اون قید. ولی اگر نه، به حد وسط نخورد و مال اصغر بود، در این موارد خب اعتبار به کلیت کبرا هست و قهرن الغای خصوصیت میشه و گفته میشود که این اصغر با اون خصوصیت موضوعیت نداره. خب این به حسب کبرای کلی و یک ضابطه کلیه. در مقام اثبات و استظهار می‌فرمایند که این مطلب سوم میشه که مربوط به مقام اثبات و استظهار. می‌فرمایند بعید نیست که بگیم تارتن یه قرینه‌ای وجود داره در کلام که مقتضای اون قرینه این است که این قید بخوره به حد وسط. خب در اینجا خب قهرن به مقتضای قرینه میگیم به حد وسط میخوره، مثل این که فرمود مثلا لا تأکل ها در رمان، یا گفت لا تأکل هذا، اشاره به رمانی کرد، لأنه رمان هامز، که رمان هامز تقیید کرد حد وسط را که هامز باشه به رمانیت، رمان هامز. در اینجا خب یه قرینه‌ای وجود داره بر این که این میخواد قید حد وسط باشه. قرینش چیه؟ قرینش اینه که اگر نمیخواست قید حد وسط باشه، احتیاجی به تکرار این لفظ نبود، خب به همون ضمیر اکتفا میکرد. و لا تکل هازا یا لا تکل رمان لعنه حامض، چرا اومده رمان رو باز علاوه بر اینکه ضمیر وجود داره لعنه ضمیر به همون رمان برمیگرده، دوره رمان رو تکرار کرده. یک اثری برای این تکرار دیده نمیشه جز اینکه بخواد این کارو بکنه، و الا یه تکرار لغوی است، بیهوده است. خود اینکه این لغو میشه، بیهوده میشود، قرینه است بر اینکه نه، این میخوره به این تا حتی تا اینکه فایده داشته باشه، اثر داشته. ولی اگر همچین قرینه وجود نداشت، در اون موارد خود این که در موضوع معلل اخذ شده که موضوع معلل قهرن اصغر در قیاسه و استدلاله، این خودش قرینه است بر این که نه، به حد وسط نمیخوره. بعید نیست بگیم ظهور و عرفیش اینه که به حد وسط نمیخوره. اگر گفت که لا تأکل هذا لأنه حامض، یا گفت لا تأکل الرمان لأنه حامض، اینجا بعید نیست که بگیم این لأنه حامض که ضمیر برمیگرده به رمان، این از باب این است که اصغر رو خواسته معین بکنه، نه اینکه خواسته تقیید کنه اون حد وسط را که حامض باشه. بالاخره این قضیه میخواد تشکیل بده، قضیه که میخواد تشکیل بده، خب موضوع میخواد، بیان اصغر میخواد، این از این باب آورده، نه اینکه قید برای حد وسط باشه و رمان حامض بودن حد وسط باشه برای اینکه از اون نه کرده است. ایشون فهمید بعید نیست که ما این حرف رو بزنیم. خب البته اون طرفش که روشنه، اون وقت که قرینه وجود داره، اینجام که قرینه وجود نداره، اینجام میفرمان که ظاهر امر این هستش و ظاهرن هم همین طور باشه، یعنی در استظهارات عرفی همین لا تشرب الخمر لأنه مسکر و امثال ذلک، انسان نمیفهمه این جهت را که در این موارد اون خمریت هم دخالت داشته باشه که اسکار الخمر حد وسط باشه، فلذا نتونه تعدیه بکنه به سایر مسکرات. ظاهر عرفی اینه و این احتمالات این که لعل خمر هم دخالت داشته باشه و قید حد وسط باشه، اینا یک احتمالات مدرسه‌ایه، ولی در ذهن عرف این نمیاد. حالا ولو انسان خیلی هم نتونه تحلیل بکنه فرض کنید، اما این تبادره انسباق از این جمله، از این جملات اینه که این حد وسط نیست، دخالت در حد وسط نداره، فقط جزء موضوع حد اصغر هستش. اینم مطلب سومیست که ایشون بیان فرمود. مطلب چهارم راجع به مقامه، یعنی خود روایت به مورد بحث ما، که ایشون میفرمایند که در مورد روایت مورد بحث فانه على يقين من وضوءه، دو احتمال درش هست. یکی این که بگیم وضوء موضوعه، بر اساس این که و الا، یعنی و این لم یستقین و لم یجع من ذالک امرون بین، بگیم جزا که حالا میخواد تعلیل بشه با فانه، اون جزائه فوضوعه باقن باشه و الا فوضوعه باقن. خب اگر فوضوعه باقن باشه پس وضوع میشه اصغر، فانه علی یقین من وضوعه، در اینجا خب همون وضوعی که در اصغر هست و در معلل هست آورده شده و این همون هم هست، فوضوع باقی فانه علی یقین من وضوعه. و محتمل هم هستش که نه، موضوع خود مکلف باشه، فانه علی یقین من وضوع، یعنی اون متوضی، اون شخص، اون رجلی که اون رجل یقین به وضوع داره و کسی که یقین به وضوع داره نباید یقینش نقض کنه. هر دو احتمال ها میفرمان که وجود داره. خب اگر دومی باشه که در حقیقت اصغر شخصه و این قید من وضوعهی در نهایه اصغر اخذ نشده بود، پس بنابراین میشه جز حد اوسط، میشه جز حد وسط، اینجور میشه فانه اون شخص علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک، میشه یه قاعده در باب وضوع. ظاهرش اینکه حد وسطه، اون ولا ینقض الیقین بالشک همین اشاره به همین یقینی است که اینجا گفته، پس بنابراین در حد وسط اخذ شده، چون تو اصغر که نبود، اصغر شخصه نه وضوع. ولی اگر گفتیم وضوعه باقن، نه خود اون وضوعه باقن فانه علی یقین من وضوعه، اینجا ظاهر اینه که از باب اصغر تکرار شده، نه اینکه جزء حد وسط باشه و قید حد وسط باشه. و چون هر دو محتمل است و معینی برای یکی دونه دیگری نیست، بنابراین ما از این روایت شریفه نمیتونیم استفاده یک کبرای کلی عام بکنیم برای همه جا، مردد است بین او و این بر اساس این بیان. اگر اون بیانات دیگر هم مناقشه کردیم بر اساس این بیان نمیتوانیم. این هم مطلب چهارمی است که ایشون در اینجا بیان فرمودن، که این همطور که عرض کردیم مبنی حالا بر این است که ما احتمالات دیگر را که حالا باید ازش بحث بکنیم، اون احتمالات دیگر درست نباشه و الا حالا این اگر استظهار کردیم بعض احتمالات دیگر را و قرینه بر اونها اقامه شد دیگه، این تردد اینجا بنابر این فرض مضر نخواهد.
خورده باشه به خود حد وسط که حموزت به رومانیت خورده، جام قیده حتی اگر لعنه رو بگیریم به باغ و واقعا علاوه وضوعی بخوره، اولا که به خود که در هر حالت به چیز مکلف میخوره لعنه ها، علاوه یقینن که مشخصه، نه اینکه مراد ایشون این باشه که در لایجه بیشتر هیئت حالت متوجه بر او خطاب مکلف لحاظ شده، در حالت باقن علا وضوعی هیئت خود وضوع و بقای وضوع لحاظ شده، از این جهت این موضوع در حالت لایجب حالت وجوب عدم وجوب مکلفه، در حالت بقا حالت خود بقای وضوعه. اینو بخوام بگم اون لعنه که خود در حالت مکلف میکنه کار نده، حتی اگر بنابرای حالت بقا بر وضوع هم باشد، مثل همون جایی که خود رمان گفته لا تأکل هر رمان و حرامان لعنه رمان و حامس که فرمودن، این شما منان داره میگه لعنه و علا یقین من وضوعهی، من وضوعهی رو قید کرده، تقید کرده به یقین رو به اون من وضوعهی. یه چه وجهی داره که به اون بفرمان کرده رسد اینجا تقید پیدا نکرده؟ اون مناطیشون که هست گفت حد رسد اینجا مقید شده است، یا حد رسد مقید شده است
نکته گفتونی اون قرینه نیست، همین دیگه بر اساس اون استظهاری که ایشون کردن مقام اثبات اونو دارن تطبیق میکنن در ما نحنفی. گفتن یه وقت دلیل و قرینه ای وجود داره که میخوره به این، مثل اینکه تکرار بیوج لازم میاد. اگر تکرار بیوج لازم میاد بله میخوره به حد وسط، اما اگه تکرار بیوج لازم نمیاد
در حالت لایجب تکرار لازم میاد، در حالت بقای بر
وضوع
تکرار لازم
نمیاد،
یا
برعکس؟ نه اگه گفت وضوع باقن بعد میگه فعنه و علا یقین من وضوعه. خب اینجا چه چه خدمت شما عرض شد که
قرینه نیست.
خب نیست حالی که قرینه نیست پس میخوره به چی؟
تو لایجب هم نیست، تو لایجب هم قرینه نیست، لایجب اون وضوع ثانی یا هر چی که شما میفهمید فعنه و علا یقین من وضوعه، اینجا قرینه نیست. چه قرینه
حد اصغر چیه؟
حد اصغر نهوه
مکلفه، همین دیگه، پس مکلف شد. پس این میگه که چی؟ میگه اون مکلف علا یقین من وضوع. پس بنابراین وقتی شد مکلف من وضوع در اصغر اخذ نشده بود در معلل، تو مکلفه، وقتی در مکلف اخذ نشده بود پس اینجا که میاد یه قید اضافه ایه.
کجا اومده جا؟ در مکلف اومده، من وضوعی اومده، من وضوعی که مکلف نیست، من وضوعی مکلف، قید من وضوعی تکرار شده که در حالت لایجب الوضوع یا باق نلا وضوعی تکرار شده، اون باق نلا وضوعه، اون وضوع یا لایجب الوضوع، اون وضوع در کلیت یقین تقید پیدا کرده به این من وضوعهی دیگه، درسته؟ بحث در اینه که علا یقین من وضوعهی، اون قید العبرت به عموم یقینه که ما تصریه بدیم تعدی کنیم یا نه، باید فقط خصوص یقین به وضوع باشه، بس اصلا به مکلف کاری نداره در هر حالت، چه لایجب وضوع باشه
مگه
بحث علا وضوع باشه، بازم اگه تکرار
مگه بحث این نیست که اگر قیدی در موضوع و اصغر اخذ شده بود در معلل
بود؟
اون قید اگر آمد در علت، اون قید اونجا اگر آمد در علت، میخوایم ببینیم میخوره به اصغر یا میخوره به حد وسط. اگر شما اصغر رو متوزی شخص گرفتید، رجل گرفتید، پس بنابراین قید وضوع در معلل ذکر نشده. حالا که در معلل قید وضوع ذکر نشده پس ظاهرش چی میشه؟ ظاهرش میگه قید به حد وسط میخوره، و چون قید به حد وسط میخوره پس بنابراین میشه قاعده مختصه به باب وضوع. این طبق اون چیزی که ایشون استظهار فرمودن اینو تطبیق کرد. خب این بحث به خدمت شما بنابر احتمال اول بود در حدیث شریف، که نتیجه این شد که ما بنابر احتمال اول که دو مقام بحث داشتیم، یکی این که آیا این مقام اصلا این استثار درست، ظاهر کلام همینه و مقام دومی بود که بر فرض ظاهر همین احتمال اول باشه، میتونیم یک کبرای کلی رو استفاده کنیم املا، که نتیجه بحث این شد که استظهار این که ما بگیم جزا مقدره، حالا به انواع تقدیرهایی که گفته شد و این فإنه على یقین من وضوع الى آخر تعلیل قائم مقام الجزا، این به خدمت شما ارزود که ثابت نیست و ظاهر این است که، حالا بعد خواهیم گفت که ظاهر این است که جمله فإنه على یقین من وضوع الى آخر این جزاست خودش، و على تقدیر این که این استظهار درست باشد و احتمال اول درست باشد و ظاهر او باشد، باز این که بتوانیم بگوییم که از او یک قاعده عامه استفاده می شود، ولو این که ترجیح و مای داره، اینجور نیستش که جزمه به بطلان داشته باشه، ولی این قاعده عامه‌ای که با خیال راحت بتونیم بگیم اگه دیگه روایات دیگه نباشه، یه استصحاب کلی همه جایی بتونیم ازش استفاده کنیم، این هم محرز نشد، چون تمام وجوهی که تقریبا گفته شد محل اشکال واقع شد. و اما احتمال ثانی، احتمال ثانی در حدیث شریف این است که این تعلیل باشه برای اون صدر چون این بود دیگه، قلتو لهو الرجل ينام وهو على وضوء ايو اتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زراره قد نام قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فان حرك الى جنب شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امرون بین و الا فإنه على یقین، که گفته شده است بگوییم فإنه على یقین من وضوعه، این تعلیل برای اون قال الله لا حتی یستیقه، که من قبلا میگفتم این احتمال رو آغازی ها فرموده، خب بله در مقالات آغازی ها فرموده، ولی در متن کفایم مرحوم آخون این احتمال رو دادن که این تعلیل برای اونجا باشه، بس دو نفر از بزرگان احتمال دادن که این تحلیل برای اونجا باشه. خب اگر این تحلیل برای اونجا باشه، باز دو مقام بحث هست دیگه، یکی این که آیا این ظهور داره در این که تحلیل اونجا باشه، این ظهور درسته، دو این که حالا از بلافرض که باشه آیا استدلال میشود کرد برای یک استصحاب حجیت استصحاب به طور کلی. اما اول انصاف اینه که خیلی بعیده که ما بگیم و الا یک قضیه شرطیهی در اینجا وجود داره و این میخوره به اون قبل، خب جزای این چی میشه؟ پس حرف این چی میشه؟ این خیلی مستبعده و خلاف ظاهره. اگر الا نبود، خب بله، یعنی اگر جمله اینجوری بود لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امرون بین فانه علا یقینه، داره این فانه دلیل اون لا میشه. اما بعد از اینکه یه الا یعنی دو مرتبه یه قضیه شرطیه ای تکرار شده و این فانه در کنار او قرار گرفته، بگیم ربطی به این نداره، ربطی ما قبلش داره، این خیلی بعید به نظر میاد. فرض هست که این احتمال در کلمات غیر از این دو بزرگان ندیدیم که ذکر بشه کنده، چون واضح بوده پیششون که اینجور نمیشه باشه. و علا تقدیر این که به اون جام بخوره دیگه الکلام الکلام تفاوتی نمی کنه، یعنی تمام اون وجوه احران قابل تطبیقه و اگر کسی قبول کنه اینجا هم قابل قبوله و اگر اشکال درش داشته باشه اشکال داره، چون اثری در این جهت نداره که حالا به این شرطیه اخیر بخوره یا به اون لای قبلی بخوره، از این جهت اثری نداره. بنابراین پرونده احتمال دوم هم بسته میشه دیگه، بحث زیادی نداره این احتمال، میمونه احتمال بر میریم سر احتمال سوم. احتمال سوم این بود که بگیم فإنه على یقین من وضوعه، این خودش جزای این شرط، و الا یعنی و ان لم یستیقن و لم یجع من ذلک امر بین فإنه على یقین من وضوعه، خود این جزاست نه علت است و قائم مقام جزاست، جزا محذوف نیست، خود این جزاست و اونم به شکل به این که مفادش خبر باشه نه انشاء باشه، این داره خبر میده که فإنه على یقین من وضوعه، اخبار به این داره میکنه فإنه على یقین من وضوعه.
بله؟
بدایی انشاء هم نیست، بله اخبار، داییش هم اخبار. و حالا اینجا دو تا فرض هست، بدایی اخبار از یقین وجدانی و تکوینی، یا نه به عنوان اخبار از یقین تعبدی از باب این که مثلا شارع در این موارد جعل کرده یقین تعبدی رو، حالا داره اخبار میکنه علا طبق اون جعل قبل میگه این علا یقینه. حالا این احتمال دوم رو بذاریم کنار، فعلا فعلا سر اون احتمال اول که وجدانی باشه که معمولا فرمودن. این احتمال را معمول بزرگانی که حالا به کلماتشون مراجعه شده این رو رفض کردن، این احتمال، الا محقق اصفهانی قدس سره که ایشون می فرماد و هازا اوجه الوجوه الاربعه، چون چهار وجه رو ایشون ذکر فرمودن که احدها ان یکون مدخول الفا علتا للجزا قامت مقامه، که همین بود که بحث کردیم، ثانیا ان تكون الجمله الخبریه مؤوله بالانشائیه و یراد منها الان بکنه ای علا یقینه ای بالوضو و ثبات علی فتکون و جزا ام به نفسها، سالسها ان تکون الجمله توتعتن و تمهیدن للجزا و یکون الجزا قوله علیه السلام بلا ینقض الیقین به شک، رابعها ان تکون الجمله باقیتن علی الخبریه که مؤول به انشاء نباشه و تکون جزا ام به نفسها، این رابعه هاست در کلامش. بعد فرمودن به هازا اوجه الوجوه الاربعه، این چهارمی اوجه وجوه اربعه. خب فإنه على یقین من وضوعه، و الا اگه او رو نیورده اگه یقین پیدا نشد برش، و این لم یستقین به این که خواب رفته و یه اماره مسلمهی براش پیدا نشد و لم یجع من ذلک که امرون بین، اگه اینا پیدا نشد فإنه على یقین من وضوعه، اون اگه نشد این که هست. حالا این که هست رو برای چی میفرماد؟ این جزا رو برای چی میفرماد؟ برای اینکه بعد بفرماد خب حالا که این هست نباید نفس کنی یقین تو بشه. جزا همینه، این جزا را میگوید حتی یترتب علی، تا موضوع درست بشه، زمینه آماده بشه برای اینکه بعد بفهمد حالا که این جزا رو داری لا یم غزل یا بینه بشه، نهی کنه از اینکه او رو با شکش نقض کنه و آثارش رو برش مترتب نکن. محقق خراسانی قدس سر رو به دو دلیل این رو رد کرد که در دلیل دومشون محقق خویی هم و غیر واحدی شد از اعاظم تبعیت کردند و موافقت کرد. دلیل اول آقای آخون بر رد این مسئله که شما دارید این رو خودشو جزا قرار میدید، میگن نه لفظ این فانه علی یقین من وضوعه این سازگار نیست با این که اینو جزا قرار بدید. چرا؟ چون فا داره و ان نداره که این از ادات تعلیله، پس ظاهر این جمله یعنی که تعلیله، برای تعلیل معلل میخواد، اون معلل کو؟ خب پس باید جزا باید باشه، یه معللی باید اینجا مفروض بشه که این تحلیل باشه برای او. بنابراین فانه علی یقین من وضوعه این چون ان نداره و ان از ادات تعلیل هست، بنابراین وقتی تعلیل هم شد معلل میخواد، معلل هم در کلام وجود نداره، چون اون که خیلی اون رو بخوایی اون لا رو بگی که خیلی خلاف ظاهره، چون هیچ وضعی شرطی کنارش هست. بنابراین با ظهور کلام نمیسازه که شما بخواد خودشو جزا قرار بدید. فرموده است که ثم انه لا یکاد و یسه ان یجعل بظاهرهین نفس الجزاء لعباء لفظهی و معناه عن ذلك. لفظهی اشکال اول، معناه اشکال دوم. از کلمت فانه ظاهره فی التعلیل، انه ظاهره فی التعلیل، این اشکال اول. اشکال دوم که عرض کردم مشترک بین اعلامی زیادی هست اینه که جزا باید مترتب بر شرط باشه. و ارتباط داشته باشه. و الا غلطه. شرط کردن و شرط آوردن و معلق کردن. و در اینجا آیا این که علا یقین من وضوعی هست، اگه شما بخواید فانه علا یقین من وضوعه را خودشو جزا قرار بدید و اخبار، یعنی بگید این آقا بر یقین به وضوع سابقش هست، این مترتب است بر این که یقین به خواب پیدا نکنه، لم یستیقن انه قد نام. خب یقین به خوابم پیدا بکنه یا یقین پیدا نکنه، خب یقین قبلا وضو داشته، چه ربطی داره به این شرط؟ که بفرماید و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر علم به نام پیدا نکرد و لم یجع من ذلک امر بین، یه امر واضحی هم قائم نشد بر این که او خواب رفته، اگه اینا نشد این یقین داره که نه، اینا شد یقین نداره قبلا وضو داشته. چه ربطی داره؟ مترتب بر این نیست. بله؟
میگه در چنین صورتی چنین مستندی داریم که بعد در ادامه میفهمد مستندیش هم درست میکنه دیگه، و نه علا یقین به موضوع و علا یا موضوع یقین هم به شک کرده.
بله ولی
خب این جهتش رو دیگه اصلا بیان نفر، این اشکال رو کردن و جواب نداده که این ربطش از این بابه.
نه شما خود این خودشو جزا دارید قرار میدید،
خودشو جزا قرار میدید، ولی این
جزا وقتی شد
این لحاظه دیگه، به این لحاظه که وقتی من استقرار به نوم پیدا نکنم، این یقین سابقی که به وضو داشتم این دیگه به درد من میخوره.
به درد من میخوره که نگفته که
قراره با هم در ارتباط باشن دیگه، شرط و جزا.
خب بله
ببینید ارتباطش به این نحوه که شما وقتی استیقان به نوم پیدا نکنی فانه علی یقین به وضو، یعنی چی؟ یعنی این جزا و شرط با هم در ارتباطن. چرا؟ چون اگه استیقان به نوم پیدا نکنی جمله شرطی قوامش به اینه دیگه که اون طرف مقابل هم اگه قرار شه هر دو در ارتباط بشن جمله شرطی معنا میشه. اگر من استیقان به نوم پیدا بکنم این یقین به وضو سابق دیگه به کارم نمیاد، یعنی مرتبط نیست. اما اگر استیقان به نوم پیدا نکنم، این که در واقع یقین سابق به وضو داشتم به کارم میاد. حالا چه کار
به کارم میاد؟
ارتباط دیگه، ارتباط که بازم که لازم نیست که فرموندن دیگه در جمله شرطی.
خب حالا
در ترتب نیست، قوامش بر ارتباطه، فهم فرموندن.
حالا فعلا که ما داریم اشکال نماز جواب
بیان نکرده،
نه جواب، نه این جواب
یعنی ارتباط درکشم درست
نه ارتباط نداره آقای عزیز. ببینید مترتب نیست،
یعنی ترتب قوام جمله شرطی نباشه.
شما دارید جواب مسئله این بیان داره میکنه که بله. بنابراین این مطلب که در ادبیات گفته شده که جزا باید مترتب بر شرط باشه، باید ارتباط ترتبی و معلق داره میکنه دیگه، میگه این جزا معلق بر اون شرطه که اگه اون شرط نباشه این نیستش. تعلیق معناش اینه دیگه، یعنی اگر اون شرط نباشه این جزای نیستش. حالا آقای اینجا اینجوریه، ربطی داره به اون که یقین به نوم داشته باشی یا نداشته باشی؟ من چه یقین به نوم داشته باشم چه یقین به نوم نداشته باشم، علا یقین من وضوع سابق هستم، منتها یقین به نوم داشته باشم میدونم بقا نداره، اگه یقین به نوم نداشته باشم شک دارم در بقا. اما در حدوث این یقین و که اینکه کان علا یقین که دخالتی نداره که، و فرض اینه که اینم داره همینو میگه، فاین نو علا یقین مرز اخبار است، انشا که نیست، اخبار است، اونم از یک یقین وجدانی نه یقین تعبدی.
بله مثلا این کسی که میگه اگه مریض شدی داروخانه کنارته، خب مریض نشده هم داروخانه کنارم هست، ببین ارتباط منظورم اینه. من خب این جهتشون در بیانش تعبیر نه، این شبهه رو پاسخ نداده که مثل که مریضه کسی، آقا این مریض شده مریضم نشم داره خانه کنارم، من میشه که اگر مریض شدی داروخانه کنارت،
یعنی آقای عزیز خب همونجا رو آقای آخون میگه غلط داری معنی میکنی، اگه مریض شدی داروخانه کنارته این داروخانه کنارته جزا نیست، میگه غلط داری معنی میکنی، این جزا نیست چون ربطی نداره. شما چی بگو؟ این است که اگه مریض شدی برو دوا بخر، تعلل نکن، تعلل نکن، زودی برو دوا بخر چون داروخانه نزدیکه، اینجور معنا میکنه.
اضافه نمیخواد، کاملا استعمال
عرفی
این
جمله
شرطیه، اگه مریض
شدی داروخانه نگرده. والله مثال که خب آخو میگه اینجا جزا نیست،
میگم اینو حد اول مطرح میکنه
حالا
به عنوان
شبهه. بله و اما عبارتشون هم بخونم. بله فرمونده که از کلمت و فانه ظاهرتون فی التعلیل و ظاهر القضیه. امروز ساعت رو برداشتن اونجا گذاشتید، اون درسته؟ وقت تمام میشه. بس من حالا عبارت آخوند رو فقط اجازه بدید بخونم حالا تا نقض و ابرام ها بعد باشه. و ظاهر القضیه هو الیقین فی الحال به ثبوت الوضو سابقا قبل شک فی حدوث حدث نوم. اینه دیگه، فعلا و علا یقین من وضوعی ظاهرش مناش اینه دیگه، که تو الان یقین داری به ثبوت وضوع در گذشته قبل از اینکه این شک در حدوث نوم برات پیدا بشه. تو الان یقین داری که قبل از این شک وضوع داشتی و هو غیر مرتب علی هذا الشرط. این که مرتب بر این شرط نیست، معلق بر اون نیست. لعنه ربما کان من قبل. چرا؟ برای که این مترتب بر این باشه که قبل از این نمیشه باشه که، و حالی که قبل از این که شما شک کنی یقین داشتی. اگه این معلوله و معلقه بر چی؟ بر عدم یقین به نوم، بر این شک، خب باید قبلا ده باشه، باید که بوده. و یتخلف و انفی ما بعد که ما لایق، نه بعد از اینم که شک کردیم ممکنه چیه؟ تخلف پیدا کنه، یعنی یقینت از بین بره به نحو شک ساری که اصلا قبلا من داشتم یا نداشتم. پس این یقین به وضوع قبل ربطی به این نداره، چون ممکنه اصلا قبل از این حالت برای شما باشه، ممکنه بعد از این حالت برای شما نباشه در اثر شک ساری که میگه است، ربطی بهش نداره. پس بنابراین و اما الیقین به ثبوته فی حال شک فی حدوثه فما انه لیس به مرادن یکون و ترتبو علی محالا لانه یقتز شک و فیل الیقین. خب پس یقین به وجود وضوع قبلا که بر این مترتب، یقین به وجود وضوع فعلا اینم که محاله، چون الان شک درش داره، این کتما مقصود نیست، نمیشه مقصود باشه. خب پس بنابراین این هم اشکال آقای آخونده، اشکال آقای خویی قدس سره ماست و غیر واحدی از اعاظم که این اشکال رو فرمودن. حالا آقای اصفهانی در از هر دو فرمایش آقای آخون، هم از لفظی هم از معنی، معنا پاسخ دادن ایشون. فرضا گفتن این اوجه الوجوه. حالا انشاءالله دیگه امروز جلسه وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله.